کلاس با یک داستان آغاز کنیم، داستانی که میخواد برامون عمق اونچه که باید در ماه ایلول برای تک تک ما اتفاق بیفته رو توصیف کنه. و به نظرم این داستان بسیار زیباست در عین سادگیش، در حقیقت یه بینش درستی به ما میده، دیدگاهمون رو عوض میکنه نسبت به اونچه که فکر میکردیم تا الان، که با فرارسیدن ماه ایلول، ماهی که ماه خاصی هست برای جامعه اسرائیل، حتما باید ایام با استراب و با توبه و تشوبه و توبه و تشوبه هم حتما باید با غم و اندوه همراه باشه. این طرز فکرایی که حتما همیشه درست نیست ممکنه بیاد سراغ آدم، این داستان به ما نشون میده که چطور فکر کنیم و چطور بعد از این ایام عزیز استفاده بکنیم، چون خیلی برای ما های اهمیت هستن. همونطور که بنیشخی هم می نویسه تو عدل تریاهو، از ابتدای ماه ایلول تا هوشعنا ربا، این 51 روزی که ما پیش رو داریم ایامی هستن که مثل مغز و قلب آدمن، که اگه سالم باشن بقیه اعضا هم میتونن سالم باشن، ولی اگر که اونها درست کار نکنن بقیه اعضای بدن هم میتونن تحت شعاع قرار بگیرن و آسیب ببینن و اون هم بقیه اعضا هم درست کارشون رو انجام ندن. یک مرد بسیار ثروتمندی 4 تا پسر داشته و 4 تا پسر خودش رو برای تجارت به یکی از ایالتهای آمریکا میفرسته و هر کدومشون یک کسب و کار خیلی بزرگی را میندازن و شانس خودشون رو آزمایش میکنن. متاسفانه بعد از حدود 6 ماه تجارت هیچ کدوم موفق نمیشه، همشون دچار زیان سنگین، بدهی های سخت میشن که بقای کسب و کارشون رو میتونسته تهدید کنه. پدر اوضاع بچه ها رو زیر نظر داشته و میدیده که واقعا هرچی در توان داشتن گذاشته، این نبوده که بخوان به خاطر سستی و اهمال یا تنبلی این ضررها متوجهشون بشه، نه، اونا سعیشون کردن و به همین خاطر بهشون میگه که فرزندای عزیزم اصلا نمیخواد ناراحت و دل سرد باشید، دنیای تجارت همینه، بعضی موقع آدم بالاه بعضی موقع پایینه و 3 شبات هفته آینده من میام پیشتون و کمکتون میکنم تا از زیر بار قرض و بدهی ها بیرون بیاید، یه صفحه تازهی باز کنید، دوباره سرمایه گذاری کنید، خودم کمکتون میکنم و به امید اینکه این دفعه پیروز بشید و بالاتر و بالاتر بید. پسر رو هم که این خبر رو از جانب پدر میشنون خیلی خوشحال میشن، خب چون فکر میکردن که الان اتفاقا پدرشون ممکنه رفتار دیگه ای باشون داشته باشه، این همه سرمایه در اختیارشون قرار داده ضرر کردن، این رفتار پدر که میبینن خیلی خوشحال میشن و میدونستن که باباشون ثروت بسیار عظیمی داره و اگه بخواد میتونه تمام عمر خرجشون رو بده، اما عمدن اجازه میده بابای بهشون که خودشون با مشکلات روبرو بشن تا تو زندگی رشد کنن و موفق بشن. روز موعود فرا میرسه، همون 3 شبات که پدر گفته بوده، با هواپیمای شخصیش ورود میاد، با تاکسی میره به اون ساختمون مجلل، محل قرار با بچه هاش و اونجا وارد دفتر میشه. توی دفتر 3 تا از 4 تا پسراش، 3 نفرشون، 3 تا از پسراش منتظرش بودن، با روی گشاده از پدر استقبال میکنن، لباسای آراسته به احترام پدر پوشیده بودن و گل و هدیه برای پدر رو برده بودن و هر کدومم با محبت و صمیمیت در مورد نوه ها، خانواده، خاطرات خانوادگی، اتفاقاتی که افتاده میشنن با پدر گفتگو میکنن. بعد از همه این گفتگوهای محبت آمیز، اون موقع بود که اسناد و گزارش های مربوط به وضعیت کسب و کارشون رو به پدرشون ارائه دادن. پدرم که سرشار از محبت بود نسبت به بچه ها، بغلشون کرد، گفت من تمام بدهیاتون رو میدم، این هم یه سرمایه قابل توجه برای یه فرصت دیگه، حالا برنامه های تازه تون رو تهیه کنید، برنامه های تازه تون رو تهیه کنید تو من ارائه بدید که ببینم با این سرمایه‌ای که از نو در اختیارتون قرار میدم چیکار میخواهید بکنید. همین بعد از همه این بحثایی که کرد با این سه تا پسراش، تازه برادر چهارم با تأخیر و با عجله وارد دفتر شد و لباسش هم یه لباس خیلی ساده ای تنش بود و سریع روبرو بابای نشست که تا اینکه باش صحبت کنه. بابای با خوشحالی به پسر چهارم گفتش که پسر عزیزم کجا بودی؟ من با همه برادرات صحبت کردم، پشوبش کردیم، به دیاشون رو پرداخت کردم، فقط تو رو ندیدم. پسر چهارم هم هیچی نگفت، نه سلامی نه تشکری، فقط گزارشی که از مشکلات کسب و کار و برنامه منظم برای بازسازی سال آینده را داشت بیرون آورد و یه یادداشتی هم روی اینا گذاشته بود. روی یادداشت نوشته بود ببخشید قول میدم بهتر بشم. پدر گزارش ها یه دقیقه گذاشت کنار، یعنی این پرونده ای که این آماده کرده بود و با دست از رومیز زد کنار. اول از پسرش در مورد حال عروسش نوه هاش پرسید، بازم پسر هیچی نگفت، فقط به مدارک اشاره کرد. بابا این مدارک. بابا خیلی ناراحت و مایوس شد، نمیفهمید چرا پسرشون رابطه شخصی و عاطفی که باید با من داشته باشه را نداره. اون برا من از هر تجارت و سود و زیانی مهمتر بود و به این اهمیت نمیده. به همین خاطر بابای رو میکنه به پسره، میگه ببین تو پسر منی، من کمکت میکنم، از بدهی یا بیرونت میارم، اما باید حواست باشه رابطه ای که بین ماست برای من از سود و زیان تو خیلی مهمتره. من دلم برات تنگ شده بوده. داستان فوق‌العاده است، خوب دقت کنید. این داستان ماه، داستان ما، زندگی ماه و در ماه ایلول اتفاقی که قرار بیفته اگر اشتباه نکنیم. ببینید یه سال گذشته، سال تشپف، پش تشپف تو سال 5786. هر یک از ما وارد بازار تجارت زندگیمون شده بودیم، کم و زیاد موفق به انجام میتسبوت شدیم و متاسفانه به هر حال غریزه بد هست، نفس اماره ما را ممکنه درگیر گناهان کوچک و بزرگ کرده باشه، ولی الان داریم وارد اون زمانی میشیم که انیل دودی به دودیلی، میدونید مشهورترین راشته بود، رمزی که از واژه ماه ایلول میگیرن، آلف لامد واو لامد، این حروف ابتدای واژگان انیل دودی و دودیلی پاسخ شیرشری ما تشکیل میده. من برای محبوبم و محبوبم برای من. پدر همه ما یعنی خداوند تلاش های ما رو تو طول سال گذشته دیده. این ماه همون سه شنبه ایه که تو داستان گفتیم پدر میاد به ملاقات ما. یه ماه کامل خدا میاد به ملاقات ما. با رحمت و بخشش بسیار میاد به ملاقات ما. همه رو دعوت کرده. همه ما دعوت شدیم به ملاقات با خدا تو ماه ایلول. بدهیامونا برامون میبنده. ابزار و زندگی نو هم برای سال آینده دریافت میکنیم. حالا موضوع اینه که تو همین داستان ساعت پذیرش تمام لحظات ماه ایلوله، نشانی اون دفتری که با خدا ملاقات میکنیم، هر جایی که باش حرف بزنیم، هر جایی که باشیم کنار ماست و میتونیم باش ملاقات کنیم. خیلیا با فریاد و استراب میان تو این ماه، فقط میگن که خدایا ببخش ببخش، بدهیای ما رو پاک کن، ما در برابر تو گناه کردیم. فقط پرونده گناهانشون رو ارائه میدن و تقاضای شروع تازه دارن. اما این آدما رابطه عمیق و حقیقی را با خدا برقرار نمی کنن. اتفاقا رابطه عمیق و حقیقی را از دست میدن. خدا انتظار داره مثل اون سه تا پسر اوله. میدونی ما چی بگیم؟ بگیم خدایا من دوستت دارم. چقدر خوشحالم که این ماه پیش منی. این ماه بیشتر از همه سالهای دیگه، همه ماهای دیگه سال به من خوش میگذره. وقتی در طول سال نزدیکی کم رنگ شده، ما خدا رو کمتر احساس کردیم، خب این خودش میتونسته تأثیر بذاره تو سقوط. اما الان اصل همه چیز اینه که حضور تو رو خدای احساس کنم، کنار تو باشم. یعنی دعا و تفیلا تو این ماه از روی محبت باید باشه، از روی عشق به خدا باید باشه، نه فقط از روی ترس و اضطراب، نه صرفا برای پاک شدن گناه و به دست آوردن یه سال خوب، نه مثل اون پسر چهارمیه که فقط منو ببخش، بدهیامو صاف کن و دوباره برام امکانات لازمه رفاه را فراهم کن که بتونم سال بعد سال خوبی داشته باشم. نه، این هدف نی. خدا میتونه تو یک آن همه گناهای ما را ببخشه. اما چیزی که از ما میخواد عمق رابطه ما با حق و دشوار و خوبه، یادآور شدن اون عشق است. میخواد فراموش نکنیم که چرا به این دنیا اومدیم، به خاطر اینکه تمام میتبایی که هر روز به ما داده، به همینطور فرمان دوری از گناه، برای اینه که آدم به این شناخت برسه که خدا خداست، خدا بابای منه و قبل از هر چیزی من عاشق منه و دوست داره که من باهاش ارتباط عاشقانه برقرار کنم. بنابراین توبه ماه ایلول یه توبه سطحی و خشک نیستش که فقط بیایم بگیم ببخش خدایا، ببخش من اینطوری کردم اونطوری کردم. باید بگیم خدایا ببخش که فراموشت کردم، از من خواسته بودی همیشه به یادت باشم. حالا الان تو این ماه وقتشه که بیشتر با خدا حرف بزنیم. به نیسازخار سازخار میگه متانا، بزرگترین هدیه‌ای که آدش فارخو تو ماه ایلول به تک تک اسرائیل میده که اگه بخوان میتونن ازش استفاده بهینه داشته باشن، هدیه تفیلاه که بتونن ارتباط عمیق عاشقانه تر از طریق کلامشون با خدا برقرار کنن. سپاسگزاری از خدا، دوباره نزدیک شدن به خدا، ابراز دلتنگی کردن بابت اینکه انگار که دلتنگت شدم خدایا، انگار که ازت خیلی دور شده بودم، با یادآور شدن محبتایی که خدا تو سال گذشته بهمون ارزانی داشته. پس این ماه عملا بهش میگیم ماه گمه رحمین به سلی خود. ببینید این یک عنوانی که در دین و مذهب ما جا افتاده باشه، این بسیار بسیار معنا داره، مثل اسم یک پاراشا، مثل یک نام یا عنوانی که برای پاراشا استفاده میکنیم، مثل نام و عنوانی که برای یک برهه‌ای از زمان استفاده میکنیم، برای معدیم استفاده میکنیم. این اسامی بسیار مقدس و بسیار عمیق هستن، یعنی مفاهیم عمیق اون برهه از زمان را قراره به ما انتقال بدن. ایام ایلول را میگیم ایام رحمیم و سلیخوت، یمه رحمیم و سلیخوت. اول میگیم رحمت، بعد میگیم بخشش. یعنی تو خیابون آدم راه میره با خدا حرف بزنه، بابت سال گذشته تشکر کنه و نزدیکیشا بخواد. اون چیزیه که خدا میخواد، چون این چیزی اصلی در این چیزیه که خدا میخواد. و برای سال آینده توبه میکنیم، باش حرف میزنیم، هر موقع منتظریم اتوبوس بیاد، قبل از خواب، حتی وقتی که داریم غذا درست میکنیم، هیچ چیزی برای قدوش بارخو لذت بخشتر از این نیستش که بچهش باش حرف بزنه، حضورش را احساس کنه، نه اینکه صرفا یه پرونده بیاره از گناهان و اینکه طلب بخشش بکنه به خاطرش. به امت همین موضوعی که دقیقا تو رابطه بین پدر و فرزند میتونه باشه، تو رابطه بین ما و خدا هست. پس موضوع اینه که تو این ماه باید رابطه را به قدوش بارخو عمیق‌تر بکنی. چند تا موضوع نمیدونم، یه داستان دیگه هم هست، نه اون داستان رو بگم، چند تا داستان هست بگم، هر کدوم واقعا جذابیت های خودش رو داره و درس داره برامون. این داستان هم ریبیلی ملخی در من تعریف میکنن. حقیقت اول اینا بهتون بگم، انقدر که این ایام ایلول گفتم ایام ملاقات با خداست و واقعا حقودش بارخو به ما نزدیکتر میشه و این متانا هدیه ارزشمند تفیلا را به تک تک ما میده، یه داستانی است از ریویانی ملخ میلی جنسک زخر صدیق به خاطر شبه خاصی خطور یگنان این ملکول اسرائیل آمن. امروز سالگرد دوتان از صدیقیم بسیار بزرگ دیگه هم هست، من گذاشتم تو گروه وی او دافتا یا زخر خطور یگنان این ملکول به میتاش، اگه خاطرتون باشه تا حالا چندین بار داستان گفتیم از ربه میتاش. در حال من این داستان نوع ملی ملخا بگم، شماتان مریدن شایه هلگرینی شماتان، در مورد اینکه چقدر این ایام حتی بزرگان اسرائیل قبولت خواهالم حتی نداشتن خیلی هاشون، مثل همین ریبری ملخ میلی جنسک. یعنی یه تایمی هم میذارن برای اینکه جماعت یا کسی اگر میخواد مشکلی داره بیاد باشون در میون بذاره، ازشون مشورت بگیره، براخواهی بگیره، براشون دعا کنن. ولی ریبیلی ملخ از اول ایلول تا متای و مکیپوریم قبالت خواهی حال اصلا نداشته، اصلا یعنی کسی قبول نمی کرد، تو خونه میمونده، مردم ها نمی پذیرفته و به خاطر اینکه این لحظات این ماه از دست نده برای ارتباط با خود. خلاصه یک سال تو همین روزای ماه ایلول که ریبیلی ملخ گفتم مردم ها نمی پذیرفتن، پسر یکی از نزدیکترین مریدان و اطرافیان نوح ملخ به شدت بیمار میشه. پدرش بر اینکه بره تقاضا بکنه، تقاضای براخایی تفیلا از ایویلی ملخ را میفته. وسط راه بچهش هم به خودش میبره. وسط راه بچهش از بابایی میخواد که یه فقیری داشته از اونجا میرفته، از کنارشون رد میشده، به این فقیره صداقا بده. بچه به بابایی میگه بابا این آبون داره، ببین اینا، این داره رد میشه، بشه صداقای کمکی بکن. پدر صداقا میده به این طرف. بعد اینکه پدر این صداقا میده، بلافاصله بچه یه ذره احساس سلامتی و حال خوب میکنه، انگار حالش خوب شده، خیلی بهتر میشه. فقیر ازشون میپرسه که کجا میرید؟ بعد اینا هم میگن داریم میریم پیش ریبی نوام ادی ملخ. فقیره میگه ببین، برای درخواست برکت شفا، به راهایی شفای بچه دارید میرید. بچه که ظاهرا خوب خوب شده، من میبینم که بچه از خوبه، چرا میخواید برید پیش نوام ادی ملخ؟ اونم تو روزای ماه ایلول که مردم ها نمیپذیره. فقیره میدونست، میشناخت ریبی ادی ملخ، یعنی ظاهرا آدم خیلی عاقلی هم بوده. میگه که اگه داری برای بچت میدی به بابای، میگه خب بچت که من میبینم الان خیلی خوب شده، خدا رو شکر خوبه، الی بنی ملخ هم که وقت نمیده، چرا میخواید برید الان پیشش؟ یه موقع مزاحمش نباشید و اینا. یعنی فقیره تلاش میکنه تا جایی که میتونه اینا رو قانع بکنه نرن، مزاحم الی بنی ملخ نشن. اینا هم اصرار میکنن و بعد که این یعنی نه، ما میخوایم بریم. بعد وعده دادن که 12 سکه طلا به عنوان پیدیون نفش. پیدیون نفش یعنی اصطلاحا بازخرید جان، که یکی که خیلی دور از جون برمینان، حالش خوب نیست و فلان اینا، یه تیغونیه، یه نوع اصلاحی است که انجام میدن که تأثیر داره، مثل صدقه و اینا، که بخواد حالش خوب بشه. میخوام اینا بدم به نوام الی ملخ، این 12 سکه رو برای پیدیون نفش بچه. خلاصه اینا گوش نمیکنن به فقیره، میرن پیش نوام الی ملخ، وارد میشن، سکه ها رو میذارن جلو نوام الی ملخ. نوام الی ملخ میگه که برای الیا و حناوی 1 سکه میدین، برای الی ملخ 12 تا سکه میدین. بعد نوام الی ملخ آخرش اینو اضافه میکنه، میگه از آسمون ترجیح دادن الیا و حناوی رو پایین بفرستن فقط برای اینکه تو ماه ایلول کسی مزاحم من نشه. فهمیدی چی شد یعنی داستانا؟ یعنی اون شخص فقیر الیا و حناوی بوده. و ارزم به خدمت شما که فرستاده بودنش می نشون، من این که جلو اینا بیاد، بلکه اینا را منصرف کنه از اینکه برم شه نوام الی ملخ. ببینید نوام الی ملخ کی بوده که چقدر زمانش و اون لحظات ارتباط با خداش مقدس و عزیز بوده برای حقودش برخوی که خدا به خاطرش الیا و حناوی بفرسته تو این دنیا دو نفر صرف نظر بکنن از اینکه بخوان حتی دقایقی وقت نوام الی ملخ تو این ماه بگیرن، به خاطر اون ارتباط عمیقی که با حقودش برخوی داشته. یه داستان دیگه هم بگم باز از نوع ملی ملخ سکتو یه ناله نو. یه دین تورایی میاد پیش ریبی الیزر از میتس، شهر میتس، حالا فشارم، یک شخص یهودی از یک شخص غیر یهودی یه بشکه پر از قلع میخره. بعد از یه روز همون یهودیه بشکه را به یه یهودی دیگه میفروشه. پس یه یهودی از یه غیر یهودی یه بشکه پر از قلع میخره و اینا به یه یهودی دیگه میفروشه. خریدار اسرائیل دومیه داخل بشکه یه کیسه پر از پول پیدا میکنه. خریداره میگه که آقا من بشکه را با تمام محتویاتش خریدم. فروشنده از این موضوع خبردار میشه که او واولای کیسه پر پول تو این بوده. فروشنده میگه من به تو قلع فروختم، پول نفروختم. که از همینجا دین قضاوت بین این دوتا باید انجام میشده، بحث پیش میاد و ریبی الیزر میمیتس تو حکم شرعی بین این دوتا اینطوری فتوا میده، میگه چون فروشنده هم زمان فروش اصلا از پول داخل بشکه خبر نداشته، مالک این پول نشده بوده، بنابراین بشکه با تمام کیسه پر از پولش متعلق به خریدار دومه. ریبی الی ملخ لیبادل، من گفتم بی بی الی ملخ میری جنگس، ببخشید لیبادل لخواهیم توفیم بی بی الی ملخ بیدرمن و ابراهام الی ملخ بیدرمن از بزرگان دور خودمون هستن، شلیتا از این داستانی نتیجه ای میگیرن خیلی جالبه. میگه حتی اگر یه گنج بسیار ارزشمندی هم تو دست تو باشه، اگه از وجودش آگاه نباشی، خبر نداشته باشی که یه همچین گنجی را داری، برا تو حساب نمیشه. ماه الولم مثل یه الماس گرانبهایی که تو دست ماست، اگر ارزششان ندونیم و ازش آگاه نباشیم، از ماه الول چیزی به دستمون نمیرسه، چیزی آیدمون نمیشه. این همون چیزیه که گفتیم که در درجه اول آدم باید ارزش و جایگاه این روزا را بدونه، روزای ملاقات با پدر آسمانی، تا بتونیم ارتباطمون ارتباط عمیق‌تری داشته باشیم با عقودش بارخو. و بنه ایساسخار رو بگم، طبق گفته بنه ایساسخار هارافت سویلی ملخ میدین آفزه خیلی صدق با حضور بخواست اکتاری ناله نو، ایشون خواهرزاده نو عملی ملخ بودن. این ترکیبی از نام هشم که مربوط به ماه الوله، معمولا تو تفیلای مسافر روش خودش گفته میشه این آیه، اوستاقا اوستاقاتی لانو کی نشمر لعصات اتکل هم میتسپا هزوت، از این پاسخ گرفته میشه. در تیغونه زهرم اومده به این موضوع اشاره شده که صداقا نیست مگر همان تفیلا، یعنی تو زهر هم یه همچین لاشانیتی قونه زهر میگه. از همین آیهی که ما داریم اون صروف ترکیب نام خدا رو یاد میگیریم، استاقا تیهی لانو کی نشمر لعصاتت کل هم میتفاه زود، از هم تو همین آیه ببینید این آیه موضوع صداقا توش عنوان شده. تیغون زهر میگه ون صداقا الا تلوتا، یعنی میگه صداقا اینجا اشاره داره به همون موضوع تفیلا که تفیلا خودش نوعی صداقاه. و یعنی چی؟ چه معنایی داره این موضوع تیغون زهر که صداقا همون تفیلاه و ارتباط داره؟ همین پاسخ میگه که صروف یا اون ترکیب نام خدا تو ماه ایلول ازش آشکار میشه. منظور اینه که خدا یه صداقایی داده، یعنی یه هدیهی داده به یهودی توی به خصوص به طور خاص برای ماه ایلول، و اونم نیرو و توان تفیلا خوندنه، یعنی قدرت این که بتونه اونطوری که شایست است دعا کنه و تفیلا بخونه و اگه بخواد خدا تو این ماه میده. این صداقه، یعنی این انسان توانایی این رو که توانایی تفیلایی که دعایی که خودش با قدرت خودش نمیتونسته به دست بیاره را مثل یه صداقایی که یکی به یه فقیر میده، خدا اون این توانایی را مثل یه صداقا به ما میده، به مایی که نداشتیمش. بنابراین حتی برای شخص یهودی که به خصوص برای همه ما فکر میکنم این احساس باشه، به خصوص تو دوره اخوتاد مشیخ قبل ظهور مشیخ، تو تمام سال براش خیلی سخت دعا کنه، میتونه تو ماه ایلول اگه بخواد راحت تر دعا بکنه و تفیلا بخونه. چون این یه دلیل منطقی براش هست، وقتی که انسان گناه میکنه و متاسفانه درگیر قلیپوت بهش میگن، اون ناپاکی هاست، دعا کردن و ارتباط برقرار کردن با خدا براش خیلی دشوارتره. تو یشعیا میگه، میگه گناهان شما بین شما و خدا جدایی ایجاد میکنن و گناهان مایی که چهره خدا رو از ما میپوشونه، انگاری که خدا صدای ما رو نمیشنوه. یعنی وقتی آدم یه سری حجاب و موانعی جلو راهش هست، بین اون و خدا هست، اون موقع است که نمیتونه اونطوری که باید تفیلا بخونه. عبودت اسرائیل به این موضوع اشاره میکنیم که نشانهی برای آدم که بفهمه گناهانش مورد مغفرت و بخشش عقودش بارخو قرار گرفتن اینه که بتونه به درستی دعا کنه، بتونه به درستی تفیلا بخونه به درگاه خدا. این همون نشونه اینه که اون حجاب ها و مانع ها را از جلوش برداشتن. تو ماه الول نمیخواد، یعنی حتی اگر شایستگیش را نداشته باشه و خودش این حجاب ها و موانع را کنار نذاشته باشه، خداوند به هر شخص یهودی به صورت صداقا این قدرت و توانایی دعا کردن را میده. از قول عریضن هم این موضوع نقل قول شده که تو هر برهه زمانی ما میگیم که اون قدرت ها و توانایی هایی که یا استعداد هایی که تو اون زمان تو تاریخ بوده دوباره تو زمان ما زنده میشه. این روزا عریض الحقادوش، طبق این گفته عریض الحقادوش، این روزا میدونید که از اول الو تا کیپور روزایی بوده که مشرب بنو تو شامعی میستاده بوده و برای بخشیده شدن گناه گوساله طرحی داشته به درگاه خدا تفیلا میخونده. بنابراین این روزا روزای راتسونه، روزای پذیرش دعا و تفیلاست. همونطوری که مشرب بنو موفق شد در نهایت رضایت خداوند رو جلب کنه و ام اسرائیل مورد بخشایش خداوند واقع بشن، همینطور هم برای ما تو این زمان به واسطه همون تفیلاهای موشه ربنو و پذیرش تفیلاهای موشه ربنو این موضوع وجود داره که تفیلاهامون بیشتر و بیشتر مورد قبول اقدش بار خوی ایراتسون قرار بگیره و از همین الان به تعویق نندازیم، زمان رو غنیمت بشماریم، به خصوص تو ایام ماه الول بتونیم اون ارتباطی که خدا دنبالشه، اون ارتباط عمیقی که اون داستان اولی که گفتم بسیار بسیار جذاب و واقعا آموزنده است، ازش استفاده بکنیم. به ایراتون خدا خودش کمکمون بکنه که استفاده بهینه را از این ایام مقدس داشته باشیم. خب اگر بحثی از سوالی هست.